تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز هر کلامی نام خدای یکتا، همواره میبرم من نام مقدسش را. به نام پروردگار شنوا و بینا و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سرمشق. به این برنامه خیلی خیلی خوش اومدین. با موضوع خواسته ها و طلب ها از منظر نهج البلاغه امروز هم در کنار شما هستیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
شاید عجیب باشه که مرگ رو یک خواسته بدونیم. در نگاه نهج البلاغه عمر طولانی آرزوی ارزشمند نیست، بلکه عاقبت به خیری خواسته‌ای مطلوب و پسندیده است. امام علی علیه السلام همیشه در موقعیت‌های مختلف مردم رو به یاد مرگ می‌انداختند و می‌فرمودند همانا دنیا سرای زوال است و آخرت سرای بقا. بله عزیزان، خواستن مرگ در اینجا به معنی آمادگی دائم برای اونه و این تفکر و بینش به ما کمک میکنه که خواسته هامونو پالایش کنیم و فقط به سمت کارهای ارزشمند و موندگار سوق بدیم. و اما در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. موضوع بحث مطلوب ها، آرزوها و خواسته های انسانه که هم ارزش تلاش ها و مجاهدت ها رو در رسیدن به خواسته ها میرسونه و هم برای انسان ایجاد انگیزه میکنه. قداست هر خواسته هم بسته به ارزش و قیمت اون چیزی است که دنبالش هستیم. گر در طلب منزل جانی جانی، گر در طلب لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی آنی. عده‌ای دنبال ثروتن، عده‌ای در پی شهرتن، بعضی طالب مقام و ریاستن، برخی شیفته و دلداده قضا و خوراک و لذایذ جسمی هستند، بعضی دنبال علم و دانش و معرفتند. هر کدام از اینها درجه ای از ارزش رو داره یا بعضیاش ممکنه اصلا بی ارزش باشه. حضرت امیر علیه السلام می فرماید در حکمت 457، منهومان لا یشبعان طالب و علم و طالب و دنیا. دو گرسنه است که هرگز سیر نمیشند، یکی جویای دانش و یکی جویای دنیا. دنیا طلب کجا و دانش طلب کجا؟ قبلا بحث علم و حکمت رو داشتیم و مقایسه صاحبان علم و صاحبان ثروت رو در سخنان حضرت امیر به کمیل خوندیم و توضیح دادیم. برتری عالمان رو بر صاحبان مال هم بحث کردیم. تشنگان مال و ثروت همه عمرشون رو برای کسب مال و ثروت اندوختن میگذارن، آخر کار هم همه را میگذارن و میرن. ولی طالب علم که تشنه معرفت آموزی است، جهانی رو روشن میکنه و ملتی رو از دانش خود بهره‌مند میسازه، میراث علمی خود رو برای آیندگان میذاره، نامش هم جاویدان میشه، در آخرت هم از ثوابهای این علم آموزی و علم گستری برخوردار میشه. آخرت و بهشت یکی از ارزنده ترین مطلوب هاست. ولی چه اندازه از افراد در پی آنند؟ چه اندازه دنبال بهره های مادی و سرمایه های دنیوی اند؟ دقت کنید در خطبه 28 حضرت میفرماید علاوه اینی لم ارى کالجنت نام طالبها. من هرگز ندیدم که کسی طالب جنت و جویای بهشت باشه ولی بگیره و بخوابه. این چه خواهان و طالبی است که دنبال خواستش نمیره؟ اگر خواسته و هدف بهشت باشه که مطلوبی متعالی است، باید خیلی برای رسیدن آن تلاش کرد. بهشت که سهم تنبلهای همیشه خواب و بیحال نیست. بهشت رو به بها میدن، نه به بهانه. بهای آن جد و جهد و تلاش و عمل خالص و کسب حسنات. ارزش انسان بهشت طلب هم بیشتر از افراد دنیا طلبه. این بحث رو قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی،
اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آیینه‌ای سر تا به پا نور، آیینه‌ای و خلق حیران صفاتت، تابید بر جان تو از ذات خدا نور، چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور، در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، بر هر لبی گل کرده یا قدوس، یا نور، قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، فرقان، نبع، یوسف، قیامت، هل اتی نور، از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان، از نور تا نور خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد می زد آسمان نورون علا نور، خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد می زد آسمان نورون علا نور، تو بوتراب و همسر تو مادر آب، تو بوتراب و همسر تو مادر آب، اصل شما، وصل شما، نسل شما نور، پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور، در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است وصف تو را از ابتدا تا انتها نور.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، مرگ نقطه پایان این گذرگاه دنیوی و آغاز سفر ابدیه. هیچ کس از این سفر گریزی نداره، اما اون چه تفاوت واقعی رو ایجاد میکنه کیفیت آمادگی ما برای این سفره. کسی که در طول زندگی خواسته های متعالی رو دنبال کرده و در جهت آمادگی برای مرگ گام برداشته، هنگام فرارسیدن این سفر نه تنها ترسی نداره، بلکه مشتاقانه به استقبالش میره، چون میدونه این پایان آغاز حیات واقعی و پایداره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
از ارزش خواسته های مختلف انسان میگفتیم، از دنیا طلبی یا آخرت طلبی، جویای نام و نان بودن یا خواهان علم و کمال بودن، و اینکه ارزش هر کس هم به اندازه ارزشمندی مطلوب اوست. آزادی یک خواسته متعالی است، اما غیر از آزادی اجتماعی و سیاسی، آزاد کردن انسان از قل و زنجیر عذاب و آزادی دوش انسان از بار سنگین گناه، این متعالی تر و خواستنی تره. برده ارباب بودن یک ذلته، ولی برده هوای نفس بودن ذلت آورتره. در تعابیر قرآنی و حدیثی فک رقبه داریم، یعنی آزاد شدن یا آزاد کردن گردن. گاهی کسانی برای خود برده‌ای می‌خرن و بعد آزاد می‌کنن که این کار ارزشمندیه. گاهی هم کسانی خودشون رو می‌خرن و آزاد می‌کنن، یعنی نجات از معصیت، نجات از عذاب. متقین از خدا چی می‌خوان؟ در خطبه 193، خطبه حمام، می‌فرماید یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم. اهل تقوا خواستشون از خدای متعال آزادی از عذاب جهنمه. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام که بسیار طولانی است، آخرش چنین داره که خدایا از تو خواسته‌ای دارم که اگر اون رو داشته باشم محرومیت از همه چیز برام قابل تحمله، و اگر اون رو نداشته باشم همه چیز رو هم که داشته باشم باز دستم خالیه. خب اون خواسته مهم چیه؟ اسألک فکاک رقبتی من النار. این رهایی از آتش دوزخ و به فکر نجات در روز قیامت بودن چقدر برای ما مهمه و برای رسیدن به این خواسته چه میکنیم و چه باید بکنیم؟ در همین خطبه 193، اشتیاق اهل تقوا به ثواب الهی و برخورداری اونها از پاداشای آخرت و بهشت برین چنان زیبا و قوی ترسیم شده که می‌فرماید اگر نبود عجلی که خدا معین کرده و مدتی که در دنیا باید بمونند، آنقدر مشتاق ثواب آخرت هستند اهل تقوا که حاضر نیستند یک لحظه هم در دنیا بمونند. لولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. حیات واقعی در آخرت، نعمت‌های عالی و پایدار و بی زحمت هم در آخرته. از این جهت دلاغاهان بصیر و هوشمندان زرنگ دنبال آخرت مندگار هستند، نه دنیای ناپایدار. و ان الاخرته لهی الحیوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا خدا هست کسی تنها نیست. من اگر گم شده ام، تو اگر خسته شدی، در پس پرده اشک من و تو مأمن گرم خداست. او همین جاست کنار من و تو، سالها منتظر است تا به سویش بدویم از سر شوق، تا صدایش بزنیم از سر عجز و بفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست. تا برنامه بعدی سرمشق، خدا نگهدار.
ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق از رادیو معارف تقدیم شما شد با گفتار استاد محدثی و بررسی موضوعی نهج البلاغه. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. 18:30 امروز این برنامه تکرار خواهد شد. به ساعت 3:15 میرسیم و زمان پخش برنامه اندیشه آفتاب هست با حضور استاد صاحبی و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله،
یا روح الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. سپاسگزارم که برنامه اندیشه آفتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید و مجالی که در تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شما رو با فضای مباحثی که حضرت امام در حوزه های مختلف علوم اسلامی ورود پیدا کردن و کمتر از اونها گفته شده، شنیده شده و بیشتر در حوزه مباحث سیاسی و مباحث فقهی از حضرت امام رحمت الله علیه شنیدیم، در مجموعه اندیشه آفتاب با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی مطالب خوبی رو در حوزه های علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام میشنویم. در آغاز برنامه ضمن تشکر از کارشناس محترم خدمت ایشون عرض سلام دارم. جناب استاد صاحبی سلام علیکم.
به نام خدا، عرض و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید. ما در مجموعه اندیشه آفتاب در چند برنامه اخیر بعد از اینکه خب دیدگاه های حضرت امام رو به شکل تفسیری در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مطرح کردیم، به تناسب مباحث اشاره کردیم که حضرت امام در آثار خودشون گاهی به شخصیت‌ها و رجال می‌پردازند، گاهی در نقد اونها، گاهی تمجید اونها مطالبی اشاره میکنن. به شکل مستقل گفتیم در باب هر یک از این شخصیت ها ورود پیدا کنیم و ببینیم دیدگاه از تمام در باب این شخصیت ها و دیدگاه های اونها در حوزه های مختلف علوم اسلامی چیست. با تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی در ابتدای این بحث اشاره کردن، ناظر به علوم ما مباحث رو دنبال میکنیم. از دانش فلسفه هم شروع کردیم و در آثار حضرت امام نگاه ایشون رو به فلاسفه مورد توجه قرار دادیم. ابتدا در فضای فلسفه مغرب زمین از فیلسوفان یونان باستان همچون افلاطون و ارسطو و طیفی از متفکرین بعد از ارسطو همچون فلوتین یاد کردیم و بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم و بر اساس رویکرد و مکاتبی که در حوزه فلسفه اسلامی داریم، فیلسوفان فلسفه مشیا رو با شخصیت‌های جناب فارابی و بیشتر جناب ابن سینا و برخی از شاگردان ابن سینا همچون بهمنیار و در ادامه جناب خواجه نصیر طوسی رو مورد توجه قرار دادیم و مطالبی رو جناب استاد صاحبی در این زمینه از دیدگاه حضرت امام ناظر به این شخصیت ها اشاره کردن. از حکمت اشراق و فیلسوفان فلسفه اشراقی هم یاد کردیم، به خصوص مرحوم سهروردی و رویکرد ایشون، و نهایتاً از مکتب شیراز در کنار مکتب اصفهان و کنار فلسفه مشروعی اشراقی از مکتب شیراز هم در جلسات گذشته یاد کردیم، به خصوص شخصیت معروف محقق دوانی. و بعد هم وارد بررسی شخصیت جناب میرداماد از دیدگاه حضرت امام شدیم. به طب بر اساس تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی داشتن و مکاتب فلسفی رو مطرح کردن و شخصیت ها رو به این شکل تاریخی پیش اومدن، بنده به زعم خودم از برنامه امروز وارد اندیشه های ملا صدرا و نگاه حضرت امام به جناب ملا صدرا باید بشیم. اگر درست گفتم جناب استاد صاحبی، ادامه بحث رو حضرت عالی شروع کنید و مورد اشاره قرار بدید.
بله، بعد از بیان این که در مورد حکمت سینوی و حکمت اشراق و تلفیقی که خواجه نصیر الدین طوسی علی الله مقام شریف میان فلسفه و کلام انجام داد و بعد از خواجه مکتب شیراز پدید اومد که نوعاً خصلت جدلی داشت و بعد از اونم مکتب اصفهان به وجود اومد که سایر مشارب فلسفی قدما رو در خودش حفظ و بازسازی کرده بود، و اشاره شد به این که مکتب اصفهان به یک جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمیشه، به خاطر اینکه در درون این مکتب افزون بر حلقه میرداماد و شاگردانش که به مکتب یمانی معروف بودند، حکمت ایمانی شیخ بهایی حکمت تطبیقی آقای حکیم میرفندرسکی و حکمت تنزیهی رجب علی تبریزی و حکمت متعالی جناب صدر اعلی الله امام شریف مطرحه و جای داره. الان ما میخوام بپردازیم به حکمت متعالیه. این مکتب دارای عناصر و یه مؤلفه‌های خاصیه که آثار علمی گذشتگان رو در یک دستگاه فلسفی متعال هویت جدید بخشیده و تونسته نتایجی براش متفرع کنه که فلاسفه گذشته از اون غافل بودن. مکتب متعالیه رو میتونیم بگیم نقطه وصل تفکرات کلامی، فلسفی و عرفانیه که با استفاده از میراث فکری فلاسفه پیشین و بنا نهادن یک مکتبی خاص، فلسفه رو نه تنها در روش بلکه در محتوا هم متحول کرد. خب جناب ملا صدر علی الله امام شریف، فیلسوف، بنیانگذار حکمت متعالیه و معروف به صدر الدین شیرازیه که در سال 979 در شیراز در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومد. پدر او از علما و یکی از کارگزاران حکومت صفوی بود. جناب ملا صدر در شهر شیراز علوم مقدماتی رو که پشت سر گذاشت، در حدود 25 سالگی به قصد تکمیل معلومات خودش راهی قزوین شد. در این میان وقتی به شهر کاشان میرسه، در اون شهر از محضر ضیاءالعرفای رازی بهره میبره، 2 سال اونجا متوقف میشه، بعد راهی قزوین میشه، 4 سال در قزوین میمونه و در سال 1006 هجری به اصفهان میره.
بله.
تو اون زمان هم خب شاه عباس صفوی رسما اصفهان رو به عنوان یک مرکز علمی و پایتخت قرار داده بود. لذا ملا صدر تو این 6 سالی که در اصفهان بود از استادانی چون شیخ بهایی که در فقه و اصول، ریاضیات، تفسیر و حدیث ازش بهره برد و از میردامادم در فلسفه و دیگر رشته‌های علوم عقلی استفاده کرد و از این 2 استاد اجازه نقل حدیث دریافت کرد. البته جناب صدر علی 2 استاد به بزرگی یاد میکنه، خیلی بهشون احترام میذاره، خیلی تکریمشون میکنه. ملا صدر در سال 1012 به شیراز برمیگرده و در مدرسه منصوریه شیراز به درس و بحث میپردازه، ولی خب حالا این بی‌پروایی او در بیان مباحث دقیق فلسفی و علوم عقلی موجب یک تنشی میان او و برخی علمای شیراز میشه. تا اونجا پیش میره که برخی از اونها اون رو تکفیر میکنند و لذا مهاجرت میکنه به کاشان. دوباره برمیگره به شیراز. حالا این برگشتش یه عمق خاصی پیدا کرده در علوم عقلی و در علوم حدیث و یه دیدگاه حکیمانه داره، دوباره سبب اعتراضات یه عده میشه، لذا دیگه موندن براش سخت میشه در شیراز. از شهر شیراز برای بار دوم خارج میشه، میره به طرف قم و مهاجرت میکنه به قم در مدرسه آستانه که الان مدرسه فیضی است. اون چی که در شواهد تاریخی اومده اینه که ملا صدر در این دوره از حیات علمی خودش باز مورد آزار برخی افراد سطحی نگر و ظاهربین در همین قم قرار گرفت. لذا جناب صدر مهاجرت کرد به روستای کهک قم و اونجا مشغول به یک سری ریاضت‌های سخت شرعی شد که الان دوران این ریاضت معلوم نیست، اما اینطوری که از نوشته‌ها استفاده می‌شد که از سن 43 سالگی شروع می‌کنه به ریاضت در این روستا، علاوه بر تهذیب نفس می‌پردازه به نگارش بزرگترین کتابش یعنی اسفار اربعه. این کتاب سبب معروفیت جناب صدر میشه، لذا امام قلی خان فارس که حکمران فارس بود ازش دعوت میکنه که به شیراز برگرد. جناب صدر در یه مسافرتی که میره به مکه در سال 1050 در بصره هنگام بازگشت از سفر حج فوت میکنه و پیکرش در نجف دفن میشه. خب این یک زندگی خیلی جمع جوری از جناب صدر است. امام خمینی علی الله امام شریف ملا صدر رو با یه تعابیر بزرگی در آثار خودش یاد میکنه، بعضی تعابیر عجیبه، از جمله مولانا الفیلسوف صدر الحکما و المتألهین، محقق فلاسفه، فخر طایفه شیعه. این عباراتی که امام برای فیلسوف معظم، فیلسوف کبیر، حکیم بزرگ، شیخ العرفاء الکاملین، شیخ مشایخ الاولیاء والحکما، صدر الصدور المتعلهین والعرفاء و در نهایت مؤسس قواعد الهیه. امام خیلی از صدرا به بزرگی یاد میکنم. ببینید مولا صدرا در این زندگی پرفرازی که داشت لحاظ علمی، خب شاگردان بزرگی هم تربیت کرد، شاگردانی که اینا در ترویج شریعت محمدی سهم بسزایی در فلسفه ایرانی داشتند. از جمله اونا مولا محسن فیض کاشانیه. خب فیض کاشانی که از علمای بزرگ شیعه در سده 11 هجریه که به دلیل قوت و مهارت در علوم عقلی و نقلی از فاضلان نادر در زمان خودش بوده، خیلی هم پرکار، خیلی جامع. خب البته آقای فیض کاشانی داماد مولا صدر بوده و لقب فیض رو هم مولا صدر بهش میده. شخصیت دوم از جمله شاگردان آقای صدر مولا عبدالرزاق لاهیجیه که به عنوان یک حکیم، یک متکلم قهار در این 4 قرن اخیر ظهور و بروز پیدا میکنه، خیلی هم پرکاری بوده. این هم داماد مولا صدرا بوده و از طرف خود جناب صدرا به فیاض ملقب میشه. از دیگر شاگردان آقای مولا صدرا مولا حسین ابراهیم تنکابونی، میرزا جانی، مولا عبدالرشید، میرزا قوام الدین نیریزی و کسان دیگه که الان مجالش نیست که همه را معرفی کنیم.
از اینا بعد همون فیض کاشانی یا فیاض لاهیجی معروفن دیگه.
بله بله.
خب خیلی ممنون جناب استاد، اگه اجازه میفرمایید ما در این بخش از برنامه فرصتی از دانشمندان محترم بگیریم، انشالله در بخش بعدی برنامه با ادامه توضیحاتی که در باب فلسفه مولا صدر و شخصیت ایشون و نهایتا دیدگاه حضرت امام ناظر به جناب مولا صدر داریم مباحث رو دنبال کنیم.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته،
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در مجال امروز در باب دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه درباره شخصیت بزرگ فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه جناب مولا صدراست. در بخش اول برنامه امروز جناب استاد صاحبی به زندگی نامه جناب مولا صدرا و نهایتا شاگردان مولا صدرا اشاره کردن. خب جناب استاد ادامه مباحث رو بشنویم.
گفتیم که امام از جناب مولا صدرا خب تعابیر خیلی بلندی یاد میکنه، نظیر همون فخر طایفه شیعه. امام در یه نامه که به آقای گرباچوف مینویسه از مبانی محکم فلسفی مولا صدرا هم یاد میکنه.
بله.
امام در مواردی تأکید داره بر جایگاه جناب مولا صدرا در فلسفه و این عبارت از امام صادر شده، مولا صدرا و ما ادراک مولا صدرا، این عبارت رو امام داره. فرمانده بو علی همین عبارت رو داره امام. البته جناب مولا صدرا دارای آثار و تألیفات زیادیه. آثار فلسفی و عرفانی مولا صدرا چند نوعان و چند دسته هستن. از جمله از آثار فلسفی و عرفانیش همین حکمت متعالیه و اسفار اربعه عقلیه سلوکیه که حالا بزرگترین و جامعترین کتاب مولا صدراست، مشتمل بر امور عامه، جوهر، عرض، نفس، مبدع و معاده. حالا مولا صدرا این کتاب رو بر 4 سفر عرفانی تطبیق داده و تنظیم کرده. امام این کتاب اسفار اربعه رو یک دوره کامل تدریس داده یک دوره کامل رو تدریس داد.